أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حكمة 142 پیرامون موعظه ایست که امام به شخصی کردن که از اون حضرت تقاضا کرد لرجل سأله ان یعظه، از امام درخواست کرد که مرا موعظه بکنید و امام 34 تا رذیله رو در این حکمت 142 بیان کردن که مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه بعد از اتمام این حکمت می‌فرمایند اگر تو نهج البلاغه هیچ عبارتی، هیچ موعظه‌ای، جمله‌ای نبود جز همین یه دونه حکمت، کافی بود برای هدایت انسان، برای استفاده انسان، برای کسانی که راهنمایی میخوان. از امام وقتی تقاضا کرد مرا موعظه کنید، حضرت از اینجا آغاز میکنن: لا تکن ممن یرجو الآخرت به غیر عمل، از کسانی نباش که امید به آخرت دارن بدون اینکه عملی انجام بدن. و یرج توبت به طول العمل، دوم فرمودن از کسانی نباش که توبه رو به تأخیر می اندازد با آرزوهای طولانی، چون آرزوهای طولانی داره توبه را عقب می اندازه. سومش هم فرمودن یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، از کسانی نباش که تو سخنانشون گفتار زاهدین رو به کار میبرن، میگن توجه به دنیا نداشته باش، اما عملش رو که نگاه میکنی عمل کسانی است که به شدت حریص به دنیاست. حالا اجازه بدید پیرامون همین سه تا جمله یه مقداری صحبت بکنم. جمله اول فرمودند از کسانی نباش که آخرت رو امید داره بدون عمل. اسم این فرمایش حضرت تو علم اخلاق تحت عنوان غرور هست، غروری که معمولا تو کتاب‌ها یا سخنرانی ها میگن غرور و تکبر. حالا ببینید چقدر این کلمه اشتباه رائج هم شده. غرور کاری با تکبر اصلا نداره. تکبر اینه که مثلا من خودم رو بالاتر از دیگران میدونم، خودم رو کبیر میدانم، دیگران رو صغیر، اینو میگن تکبر. غرور به معنای فریبه و فریب یه نمونش اینه که من انتظار دارم ثوابهای آخرتی، بهشت، درجات، مقام زلفا، تقرب، لقاء الله، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، انتظار اینا رو دارم و مطمئنم که به من میرسه. ولیکن تو دنیا عمل متناسب با رسیدن به اون درجات بهشتی انجام نمیدن. مشابه این که مثلا یک کسی میگه من مطمئنم تو امتحانات 20 میارم، اما هیچی نمیشه مطالعه بکنه. خب کسی که مطمئن به اینه که 20 میاره باید متناسب با اون نمره 20 تلاش بکنه و درس بخونه تا عرف بپذیره، بگه این مقدار درسی که خوندی قاعدتا شایسته است که نمره 20 رو بیاری. حالا اگرم نیاره یکی دو نمره کم و زیاد. اما اگه هیچی درس نخونه و میگه من نمره عالی میارم، میگن خودشو داره گول میزنه. اینا میگن غرور. حالا ما غرور تو امور دنیایی داریم، مثل همین امتحانی که گفتم، یا کاسبی نمی کنه میگه من وضع مالیم انشاءالله خیلی خوب میشه، مشورت نمی کنه میگه من هیچ وقت زمین نمی خوره، پیش پزشک نمیره میگه من بدنم سالم میشه، و همینطور دنبال یه نتیجه است. کشاورز مثلا هیچی دانه نمی کنه میگه مثلا آینده برداشت بیشتر از همه میکنه، مثلا هیچی تلاش نکرده. اینا فریبه. و تو امور آخرتی که خیلی ضررش بزرگتره اینه، عمل صالح انجام نمیده اما میگه من حتما جام تو بهشته. حالا اگه سیدم باشه که دیگه خودشو فریب میده، میگه من چون سیدم جسارت میکنه نعوذ بالله میره گناه میکنه. یا اینکه امروزه یه دهی پیدا شدن میگن ولایت، میگن چون ما ولایت اهل بیت علیهم السلام داریم دیگه هیچ مشکلی نداریم. جسارت میکنن، احکام الهی رو سبک میشمارن، خیال میکنه که ولایت میتونه جلوی جهنم انسان رو بگیره، که خود ائمه علیهم السلام که ما میخوایم ولایتشون رو داشته باشیم خودشون پیغام دادن برای و گفتن مواظب باشید فریب نخورید به ولایت ما. امام باقر علیه السلام گفتن سلام برسونید به شیعیان ما و بهشون بگید که با اتکای به ولایت ما گناه نکنید. اصلا من یه سوال از شما بکنم، خود اهل بیت علیهم السلام خوبیشون به خاطر چیه؟ میتونید بگید بچه خدا هستن؟ ارتباطشون با خدا تو چیه؟ تعریف نمیتونید بکنید مگر میگید عبد خداست. هر که هر چی داره تو عبودیته. دیگرانم اگر گفتن ولایت این 14 نفر رو داشته باشید، باز با عبودیت نزدیک به اونا هستید. و البته ولایت خیلی مهمه، اون اهمیتشو باید مواظب باشیم یک کم ندانیم، خیلی مهمه. اما با ولایت یک جسارت نکنیم بریم سراغ گناه. خب من به خاطر اینکه حالا بحث غرور مطرحه، 10 تا نکته رو پیرامون غرور خدمتتون عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان غرور یک نوع جهالته، الغرت و جهاله، یعنی در واقع نادانیه که مقدمه رو انجام نداده میخواد ذل مقدمه رو پیدا بکنه. این نادانیش. تعبیرهای دیگه هم داریم، یه تعبیرش هم اینه که احمق الحمق الاغترار. یه احمقترین حماقت ها فریب خوردنه. دیدید میگه که دیالا موازه سر خودت یه کلا نگذار، دید چرا خودت فریب میدی. یک نکته دوم که بحث روز کشورمونه و بحث مذاکرات که رهبر مازان دیروز سوالاشو فرمودن دیگه، ممنوعه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تمام فریب خوردنها جمعش، یعنی کلش، چون فریب خوردنها یک رو سه اینا خیلی داریم، کل فریب خوردنها در اطمینان به دشمنه. جماع الغرور فی الاستنامت الى العدو، تعبیرش خیلی تعبیر قشنگی است و زارن بی نظیرم، چون من تو مجامع روایی تاوال نیدم این عبارت مشابهش نیدم. و جماع الغرور یعنی تمام فریبات تو این یک کار جمعه که انسان استنامه از کلمه نومه، یعنی راحت بخوابه تو دل دشمن، و منظور راحت خوابیدن یعنی آرامش پیدا کردن و قرار گرفتن، آسوده بودن. و من تمام فریبای اینه که انسان نسبت به دشمنش همچین حالتی پیدا بود. ها بگه دیگه آمریکا آدم شده و عقل پیدا کرده و دیگه در فکر ضرر زدن نیست، خیلی سادگی میخواد، دشمن همینو میخواد از ما. اونایی که ایماناشون ضعیفه یه مقدار فشارهای اقتصادی که بهشون وارد میشه همه رو میدازن سر تحریما و بعد هم میگن هر جوری هست باید این تحریما رو برش داریم. این اوضاع چیه؟ یه فکر اینو نمی کنه که دشمن تمام این تحریما رو هم که برداره 10 تا مشکل دیگه برای ما درست میکنه، در حالی که تحریما رو هم بر نمیداره. اینا رو بدونید، اونقدر اینا بهانه ترشون میکنن، حالا فکر بس هستیه تنها همچنین میخوام بهانه ترشو بکنم، بس حقوق بشر رو مطرح میکنم از دید خودشون. هم میگن همجنس بازی حق بشره، چرا ایرانی ها مانع حق بشره؟ پس تحریم کنید ایران. اونا اینطوری هن، اصلا رو مبنای عقل و سلامتی فکر ندارن که، و از طرفی هم دنبال بهانه تراشی هن. گفتن یک گرگی یک گوسفندی رو گرفته بود از رو آب می‌بردش اون طرف آب، که اون طرف آب که میره گوسفنده رو پارش بکنه بخوره بشه، وسط آب که میره دنبال بهانه بود که وقتی رسید اون طرف آب دعوا رو چطوری شروع بکنه، بگه بهانه ای می‌خواست گوسفنده رو پارش بکنه، دنبال بهانه بود. وسط آب یه وقت به گوسفنده گفت که تو خاک هوا نکن. گوسفنده گفت اینجا وسط آب دیگه کجا خاک، اینجا که اتا قدی تا اینو گفت حریف روشو گفت اه که اتا خاک هوا میکنی زبون درازی هم میکنی، دعوا رو شروع کرد. آمریکایی اینه، هرچه زور دارن میزنن. مگه اینا نمیدونن که ما دنبال بمب نیستیم؟ و چرا اینقدر تهمت میزنن؟ خود این اولین اتهامی است که به آمریکا زده میشه. بدونیم این دشمنه. دیگه انسان سالمی بود که نباید این اتهام رو به ما میزنه. و ثانیاً کسی داره اتهام میزنه که خودش داره. و باید یک کسی بیاد حرف بزنه که خودش نداشته باشه. ثالثاً علاوه بر این که داره استفاده هم کرده. آمریکا استفاده نامشروع از بمب هسته‌ای هم کرده. پس کی میخواد مدعی بشه؟ ما باید مدعی باشیم. به تعبیر رهبر انقلاب یه بار فرمودن ما مدعی هستیم که شما چرا بمب دارید و استفاده هم کردید. بعد بگیم که تازه تو بمب داری و استفاده هم کردی، تازه داری دفاع از اسرائیل هم میکنی. دیگه آمریکا نمیتونه انکار بکنه که بگه نه من کاری به اسرائیل ندارم. که مرتب داره میکنه که خب اسرائیل مگه بمب نداره، استفاده مگه نکرده، و چه آمریکا ازش دفاع میکنه؟ اینا یه چیز خیلی ساده ایست که نمیخوام وارد دنیای سیاست بشیم، پیچیده نیست، خیلی ساده است که ببینیم اینا را بعد هم متوجه بشید که این اوضاع احوالی که داریم همش نتیجه شرارت آمریکاست. یه زمانی بحث هسته‌ای رو میگن، یه بارم تحریما رو بهانه‌شون می‌ذارن سر حقوق بشر، یه بارم می‌ذارن سر اینکه ما دفاع از حزب الله و نهضت‌های آزادی بخش می‌کنیم، اونا اسمشون می‌ذارن تروریست و میگن دفاع از تروریست داریم. یه وقتی می‌خوان دروغی رو به ما نسبت بدن اینه، کسانی که از کشور خودشون دارن دفاع میکنن اینا تروریست میشن و اسرائیلی که به اینا حمله میکنه رو برای دفاع از امنیت خودشان میکنه. این روایت رو خیلی باید دقت بکنیم، اگر تکثیر هم میشد مرتب گفته میشد یا تلویزیون باید اینا رو زیرنویسش میکرد این روایت رو و تو کانال مختلف، چون این روایت روز کشور هم و اینا این مرتب میگذاشت برای مردم. خیلی جالب، جماع الغرور فی الاستنامت الى العدو. نکته سوم، مواظب باشیم ستاریت خدا ما رو فریبمون نده. خیلی وقتا ما فریب میخوریم به خاطر اینکه خدا عیبای ما رو میپوشونه. وقتی عیبامون رو میپوشونه یه قیافه قشنگ پیدا میکنیم بین مردم، کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشأته. خدا خوبیشه این، من باید مواظب باشم فریب نخورم، یعنی فکر نکنم آدم خوبیم. کم من مغرور به ستر علیه. نکته چهارم، یکی از اسباب غرور این است که انسان به آنچه که نفسش برای او نقشه ریزی میکنه زیبا جلوه میده اطمینان پیدا بکنه. همین کافی است. حضرت میفرمان فریب خوردن برای شخص همین اندازه کافیه که نفسش هر چه براش برنامه ریزی میکنه و خوب جلوه میده به نفس خودش اطمینان پیدا میکنه. کفا بالمرء غرورا ان یثق بكل ما تسول له نفسه. نکته پنجم، تو همین نهج البلاغه تو ادامه حکمتهاش می‌فرماد از دنیا تغر و تور و تمر. دنیا سه تا صفت پی در پی داره. اول فریب میده، تو فریب دادن ضرر میزنه به انسان، بعد از ضرر زدن میره وای نمیسه که شما بتونید بخواید تلافشو در بیارید. از دنیا تغر و تور و تمر. نکته ششم، حالا راجع به دنیا خیلی حدیث داریم، شاید بیش از 50 تا روایت فقط راجع به دنیا و فریب دادنش. آیات قرآن هم خیلی داریم، اما یکی دو تاشو انتخاب کردم. فرمود دنیا شیرینه اما فریب خوردن به او پشیمانی است. از دنیا حلمون و الاغترار و بهین ندمون. مطلب هفتم، دنیا معدن شره و محل غروره. نکته هشتم، کسانی که از دنیا فریب میخورن زمین میخورن. غرور و دنیا یسرع. دیدید تو کشتی یکی ضربه فنی میشه میخوره زمین؟ فرمود اگه فریب دنیا رو خوردی زمین میخوری، دنیا زمینت میزنه. نکته هشتم، دنیا وقتی میخواد شما رو فریب بده زینت میده. زینت دنیا به غرور است، غرور دنیا هم به زینتشه. یعنی دو حالت متقابل اما به همدیگه کمک میدن. و تو فلسفه میگه دور معی میگن اشکال نداره. و مثل میگن دو تا آجری که به هم تکه میده، این به اون تکه ده، اونم به این تکه داده، این اشکال نداره، این دور نیست. دور استقلال تو وجوده، یعنیش معلول مستقلن از علت به وجود اومده باشه، بعد علت هم مستقلن از معلول به وجود اومده باشه، این دوره و اشکال پیدا میکنه. حالا اینو دقت کنید، دنیا وقتی میخواد زینت پیدا بکنه برای ما، زینتش با فریب دادنشه. اگه فریب داده زینت نداره، زینت دنیا به فریب دادنشه. حالا میخواد فریب بده، چوری فریب میده، دوره فریبش واسه زینتش. اون جمله اولشو این نکته رو عرض بکنم، وقتی حضرت میفرمان قد تزینت دنیا به غرورها، بعد میفرمان و غرت به زینتها، این جمله اولش که میگن دنیا زینتش به واسطه غرورشه، معناش اینه که دنیا زینت واقعی نداره. دیگه زینت واقعی داشت که با فریب دادن زینت پیدا نمیکرد، که واقعیش بود دیگه. وقتی یه طلایی بهتون بدن، طلا واقعا قیمت داره، چون که فریب نخوردید که. وقتی میخوان فریب بدن میان یه طلای ساختگی لعابه، رنگ طلا رو بهش میدن، میدن به شما و پول طلا رو ازتون میگیرن. اینجا میگن زینت دادن با چی محقق شد؟ با غرور و فریب. این به خاطر اینکه زینت حقیقی نداره، ولی اون که زینت حقیقی داره که فریب نخوردید شما. حضرت میفرمان دنیا زینتش با غرورشه، و از اون طرف بدونید غرورش هم با زینتشه. میخواد فریب بده دیگه، یا همون جلوه ظاهریش. و نکته آخر، امام علیه السلام میفرمان دنیا شما رو فریب نداده، بلکه شما به واسطه دنیا فریب خوردی. این هم یه نکته زیبایی است که مقصر رو دنیا ندونید، نگید بد آفریده شده، عجب دنیایه، یک گردن دنیا بندازیم و نفرینش هم بکنیم. از هم میگن دنیا که شما رو فریب نداره، دنیا مخلوق الهی است، او خوبه، شما داری فریب میخوری به واسه دنیا، پس مقصر شما، این مواظب باش. مد دنیا غرت که ولیکن به حق تررت. اینا نکاتش انسانو بیدار میکنه. یعنی هر کدوم از این جملهایی که بگم، یکی دو درجه به عقلمون افزوده میشه، دیگه خوب روش فکر بکنه، درک انسانو میبره بالا. خب جمله دوم، فرمودن از کسانی نباش که توبه رو با طول آرزو عقب میاندازد. من 6 تا نکته رو تو این زمینه عرض میکنم. یه معامله داریم، معامله سلفی. معامله سلفی چیه؟ عکس نسیه هست. تو نسیه شما جنس رو نقد میگیرید، پولش رو میگید هفته آینده، ماه دیگه، پول نسیه هست. معامله سلفی عکس اینه، و اونه که پول رو نقد میدید به فروشنده، و فروشنده میگه من جنس رو مثلا یه ماه دو ماه دیگه تحویل شما میدم. اینا میگن پیش فرستادن، سلف پیش فرستادن رو میگه. حضرت میفرمان مواظب باش، هی معصیت ها رو سلفیش نکنی، مثل اون کسی که پولو نقد عجله میکنه، پولو میده تا مطمئن بشه. میگن معصیت این کار باش نکن. معامله سلفی روی معصیت نکنی، به این معنی که معصیت رو پیش میفرسی، جلو میفرسی، و از اون طرف توبه که میخوای بکنی، توبه رو توبه تصویفی. تصویف یعنی میگو صوفه صوفه، میگید آینده حالا وقت هست. معصیت رو سلفیش میکنی و پیشا پیش میفرسی جلو، به توبه که میرسه میگو آینده فرصته. یاکه ان تسلف المعصیه، مواظب باش این کار رو نکنی، معصیت رو سلفی جلو نفرست. و تصوف به توبه، توبه رو بخوای تصویف بکنی. فتعظم لک العقوبه، که در این صورت عقوبتت بزرگ بشه. نکته دوم فرمودن کسی که مصوف توبه هست دین ندارد. لا دین لمصوف به توبته. نکته سوم فرمان سعی کنید توبه رو نقدن انجام بدید قبل از اینکه مرگ سراغتون بیاد. اونقدر معطل نکنید تا آثار مرگ بیاد، احساس بکنید دیگه مرگ داره میاد. بعد الا تائب، الا تائب من خطیئته قبل حضور منیته. نکته چهارم خود توبه رو میفرماد رحمت الهی رو میکشونه پایین، استنزال میکنه. و استنزال کشیدن پایینه. ما بارون رو نمیتونیم بکشیم پایین، بارون تو آسمان بلاخره ابر که اومده ما نمیتونیم بیاریمش پایین، این دست ما نیست. اما توبه رو فرمود التوبتو تستنزل الرحمه. نکته پنجم توبه مطهر دله. التوبتو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. بنابراین توبه دو کاره است، هم رفع مانع میکنه هم تقویت مقتضی رو میکنه. توبه هم مانع رو برداره، یعنی اگه دل من زنگ گرفته این زنگا رو با توبه پاکش میکنم، موانع برطرف میشه. چون در قرآن داره اون آیه 14 سوره مطففین، ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. توبه کارش اینه، مانع رو برمی‌داره. از اون طرف همین توبه مقتضی رو تقویت میکنه، یعنی رحمت الهی رو میاره پایین. شما یه جاده ای که میبینی، حالا من مثال بالا رفتن رو بزنم، یه مورچه ای که میرد بالا از دیوار، دو تا مشکل نباید داشته باشه تا بتونه برد بالا به مقصد برسه. یک، سقوط نباید بکنه، چون ممکنه حالا نیم متر هم برد بالا بعد تاپ میفته پایین، تمام زحماتش کل عدمه. نکته دوم اینه که حالا اگه سقوط نکرد خب باید حرکت هم بکنه، ولی که وسط راه ایستاد خب نمیرسه به مقصد. یا آهسته اگر رفت، خود آهسته رفتن هم دیر رسیدنه. پس این موچه در صورتی به هدف میرسه که هم مانع نداشته باشه هم مقتضیش قوی باشه، یعنی با سرعت برد بالا و میرد به نتیجه میرسه. ما هم باید عمل صالح انجام بدیم هم باید گناه نکنیم. توبه هر دو حالته. کسی که توبه میکنه این خود توبهش یه عمل صالحه که اثره برش ایجاد میکنه و هم مانع رو برمیداره. و نکته ششم این که فرمود توبه جبران گذشته رو میکنه. یعنی انسان گاهی حسرت گذشته رو میخوره، میگه ای کاش در گذشته من استفاده بیشتر کرده بودن، میفرما توبه استدراک فوارط نفس است. فوارط همون افراطهای نفس رو میگن. هرچه انسان کوتاهی کرده تو عمل صالح، تو مناجات با خدا، تو عبودیت، توبه جبرانش رو میکنه. جمله سوم این عبارت حدیث فرمود از کسانی نباش که گفتارشون با عملشون دوتاست. با گفتارش که میشینی هی حرف از زهد میزنه، اما عملش که نگاه میکنی میبینی کاملا به سمت دنیا حریصه، عجله داره. از افهمدن از اینا نباش. زهد اولا چیه؟ زهد فرمود بین دو کلمه قرآن. اگه میخواد معنای زهد رو بفهمید، حضرت فرمودن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمودن این آیه رو ببین، امیرالمومنین علیه السلام میفرمود، فرمودن این دو تا جمله آیه تعریف زهد. جمله اول اینه که نه قصه میخوری برای اون چه از دنیا ازت گرفته شده و نه خوشحال میشی نسبت به آنچه که از دنیا بهت میرسه. میگن معنای زهد. در واقع زهد انقطاع دل از دنیاست. این میشه. یعنی دنیا با دل من ارتباط نداره، با جسم من ارتباط داره. یعنی مثلا آب رو میخورم با جسم من ارتباط داره. غذا رو میخورم من میتونم. تفریح میکنم برای جسمم. میخوابم برای جسمم. حمام میرم برای جسمم. و همینطور کارهای دنیایی چی میکنیم این همه برای نیاز جسم ماست. ولیکن خوشحالی من وقتیست که به مقصد برسم. مقصد من سلامتی جسم نیست که خوشحال باشم. سلامتی من وقتیست که فکر به ایمان برسه، اخلاق من خوب بشه، عمل منم عمل پسندیده الهی باشه. این سه تا چیز خوشحالی من اینه. یکی از بزرگان گفتن یه روز خیلی خوشحال و خندان بود، شاگردانش گفتن رضا جان خیلی میخندید و خوشحالی، فرمودن یکی از اخلاقای رذیله رو سالها بود در فکر بودم از خودم بیرون بکنم و مطمئن نبودم، امروز یک امتحانی شدم و مطمئن شدم که هیچ مشکلی از اون ناحیه ندارم. رضا خیلی خوشحال. بعد از سالهایی که مبارزه کردم یه اون رذیل اخلاقی رو ندارم. خب راجع به زهد یه چند تا در 20 نکته کوچک عرض میکنم. زهد روش مخلصین است. کلید صلاحه. خصوصیت انسانهای متقی است. افضل العباده است. یعنی خود زهد رو تو روایت ازش افضل العباده یاد شد. زهد رأس و سخاست. اون رأس سخاوت. زهد زینت حکمته. یعنی امکان نداره یک کسی راغب به دنیا باشه و حکیم باشه. حکمت زینتش تو زهده. زهد کمک دینه، اون دین. ارزش عقله. اصلا ارزش عقله هر کسی میخواد بفهمید ما یحسنه. فرمودن ببینید چی شد دوست میداره. و ارزش عقل به اینه که به امر فانی دل نبنده که دنیاست. نشون داده عقلش خوب کار میکنه. نه که عقلشون کمه، نه به امر دنیا میچسبه و علاقه داره. زهد ثمره دینه. زهد با یقین ارتباط متقابل داره. یعنی زهد سبب یقین میشه، یقین دوباره ریشه زهده. یه من اینا رو توضیح فرصت نیست بدم که تأثیرهای اینا یکی تولیدی است، یکی تأکیدی، تأثیر متقابل داره اما تأثیرش یکسان نیست، مثل ریشه و شاخ و برگه که رو هم یه اثر میذارن. اما خب فهم میکنه ریشه تولید میکنه شاخ و برگ، یعنی شاخ و برگ نبود و به وجود من، اما شاخ و برگ ریشه رو تولید نمیکنه، تأکید میکنه، یعنی ریشه ضعیف رو تقویتش میکنه. تأثیر متقابل اما اینطوریه. یقین و زهد اینطوریست که وقتی نگاه میکنید ببینید زهد تولید میکنه یقین و یقین تقویت میکنه زهد. زهد کوتاهی آرزوست، زهد اخلاص عمله، زهد این است که دنبال مفقود نباشید تا وقتی که موجود تمام بشه. زهد کمترین صفتی است که یافت میشه اما مهمترین پیمانی است که با خدا بسته شده، چون شرط علیهم الزهد، ان شاء الله فردا تو دعای ندبه میخونیم، شرط زهد همون شرط انقطاع از دنیاست که خدا با انبیا بس و انبیا پاش وایسادن، مقابلش میشه حب دنیا. کسی حب دنیا داره رأس و کل خطیه است. زهد و فرمودن یمدحه الکل و یترکه الجل، از صفاتی است که همه انسان ها تعریفشو میکنن اما اکثرشون ترک میکنن. ما صفت دیگه اینطوری نداریم که همه یکسان تعریفشو بکنن میگن خوب چیزیه، اما به عمل که میرسه 90% مردم زهدو رها میکنن. زهد ثروت است، زهد راحتی است، راحتی فکر. زهد باعث حکمت و بصیرت انسانه. و اما این دو سه جمله را عرض کنید، فرمودن بالاترین زهد خودداری از حرامه، یعنی انسان دلشو از حرام بکنه. لا زهد کف عن الحرام. همچنین فرمود افضل زهدها اخفاء زهده. حالا بعضی اصلا امیان نشون دیگران میدن. ارزشمندترین زهده اینه که زهد مخفی بکنه. ریشه زهدم در اینه که انسان رغبت به ما عند الله داشته باشه، نه اینکه از دنیا دل بکنه مثل بعضی این صوفیا یا بعضی حالا یهودیا رهبان ها از دنیا صرف نظر میکنن اما نمیرن به سمت خدا، بلکه دنبال مریدن. به یکی از این رهبان ها گفتن که بیکاری تو رفته تو این صومعه، یه جا رفته بود یه دیواری دور خودش درست کرده بود، نمیذاش کسی بیاد دیدنش، فقط سالی یه بار میذاش مردم بیان دیدنش. و چون نمیذاش کسی بیاد دیدنش، اون یه روز مردم هجوم میوردن. از چند روز قبلش مردم به همدیگه میگفتن فلان روز یه آقا در صومعه رو باز میکنه میذاره. یه جمعیت فراوانی جمع شدن، همین که یک سال او رو ندیده بودن راغب بودن بیان ببیننش، دیگه میریختن داخل اونجا دستشو میبوسیدن. دیگه یه روز اینطوری بود، دوره روز تمام شد، دوره این در رو خودش میبست، یک سال خودشو محبوس میکرد به خاطر اون یه روز. رفیقش اومد بهش گفت فلان فلان شده، من که تو رو میشناسم چه آدم فاسقی هستی، آدم ناجوری هستی، کثیف هستی، چی چه وضعی در آوردی؟ یه سال دوره خودت بسته. یا تو جواب گفت اگه میدونستی شیرینی اون یه روز چقدر برام زیاده، این ایراد به من نمی گرفته. من یک سال تعمل کنم برای شیرین اون روز، این یه روز خیلی برام مهمه. خب ببینی این برای خدا نیست، این خودشو حبس کرده تو اونجا، تزهده، یعنی زهد به خودش بسته، اما نه برای رغبت به خدا. لذا این زهد نیست که، این بعد اینکه مرید جمع بکنه خود مردم بهش ایراد نگیرن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ریشه زهد اینه که حالا که دلتو از دنیا کندی این طرف جاخالیش اینه، پر بکن با چی؟ با شوق به ما عند الله. اصل الزهد حسن الرغبت فی ما عند الله. و آخرین عرضم اینه که زهد اگر کسی خواست شروع بکنه ابتداش از تزهد میره جلو، یعنی یه مدتی باید زهد رو تحمیل بکنه به خودش، یه مقدار نفسش زیر بار نمیره اول کار، باید زهد رو به خودش تحمیل بکنه. پس یه هفته دو هفته یاد باید که رفت جلو، کم کم شیرینی انقطاع از دنیا باعث میشه که دیگه نیاز به تحمیل نداره از درون، چون لذت میبره دیگه راغب میشه که زاهد باشه تا خوب بتونه پرواز بکنه به خدا نزدیک بشه. صلی الله علی محمد و آله.